آقای اسماعیل حسامپور، مرمتگر و کارشناس ارشد مرمت بناهای تاریخی استان فارس، اکنون میهمان ما هستند تا درباره وضعیت مرمت این بنا با ایشان گفتگو کنیم. آقای حسامپور، درود بر شما.
سلام علیکم، حسامپور هستم از شیراز، در خدمت شما هستم در رابطه با مرمت نارنجستان قوام.
درود بر شما.
سلامت باشید.
خواهش
میکنم. در مورد بنا توضیحاتتون که فرمودید، من یک کوچولو بهش اضافه کنم. بنا سال 1290 شروع شد توسط محمد خان قوام، قوام الملک دوم، و توسط ابراهیم خان قوام الملک پنجم اینجا حالا به دانشگاه داده شد. دانشگاه در واقع اونو خرید. مرمتی که در حال حاضر داره در نارنجستان قوام شکل میگیره در رابطه با مرمت چوب‌هایی است که در ضلع شمالی و جنوبی است. طی سالیان مالا ایامی که گذشتیم، شیرسرها و درهای چوبی دچار آسیبایی شدند که از مهرما توسط دانشگاه و با نظارت میراث فرهنگی مرمت‌ها در حال شکل‌گیریه، که علاوه بر حالا بحث مرمت نارنجستان قوام، مسیر گردشگری نیز تو این مدت طراحی شده که انشالله به زودی طرح مسیر گردشگری و تابلوهای گردشگری هم در نارنجستان قوام شکل میگیره. شیرسرهایی بودن که از گذشته موجود بودن، سالیان گذشته رنگ و روغنهایی روش اومده، اینا بازسازی شدن، پاکسازی شدن و در حال مرمت هستن با مواد مصالحی که قابل برگشت هستن. باز در مورد سوالی اگر باشه
اختیار دارین. درود بر شما آقای حسامپور. خب ما متاسفانه چشممون ترسیده، یعنی گاهی اوقات به بناهایی که در همین شهر تهران وجود داره یا دیگر نقاط کشورمون میبینیم که نیازمند مرمت هست. دوستانی که حضور پیدا میکنن گاهی اوقات در نهایت تخصصن و با کمال ادب و احترام میبینیم خروجی کار به گونه ایست که اون اصطلاحاً مرمت نامرئی نیست و به چشم میخوره و متاسفانه یک نوسازی انجام میشه که کاملا بیگانه هست با اون بنای تاریخی. من میخوام از شما بپرسم، البته این مرمتی که شما و دوستانتون به هر حال دارین انجام میدین نسبت به نارنجستان قوام در اون شاخه گسترده نیستش و ما حالا به حمدالله آسیب‌های جدی رو شاهد نیستیم، اما در مورد همین مرمتی که انجام میدین آیا ما خیالمون باید راحت باشه که دیگه اون حالا بیگانگی ها در مرمت ورود پیدا نمی کنه و مواردی از این دست؟
بله بله، در رابطه حالا با بحث مرمت ما یه سری قوانین و مبانی نظری داریم توی مرمت که قسمت هایی که مرمت میشه حالا از دور یک پارچه باید باشه ولی از نزدیک قابل تشخیص باید باشه. البته کاری که الان توی نارنجستان صورت میگیره اصلا بحث مرمتی نیست که بخواد حالا این اتفاق بیفته. ما چوبی که اونجا داریم، چوب باید یه تنفس طبیعی خودش رو داشته باشه. متاسفانه حالا سالیان گذشته موادی که روی این چوبها خورده شده مواد پوششی بودن و این تنفس چوب گرفته شده و به مرور زمان پوسته شده، سفیدک زده و از اون حالت اصالت چوب اومده بیرون. چیزی که الان در حال حاضر در نارنجستان قوام داره شکل میگیره لایه برداری پوشش های قدیمی، پاکسازی و استفاده از روغن‌های برگشت پذیری است که پایه حالا روغن بزرگ دارن که خیلی طبیعی باشن که پوششی نباشن.
بله.
این اتفاق داره که نارنجستان داره میافته. حالا بحث مرمتی آنچنانی نیست که بخوایم تعویض داشته باشیم یا تعمیر داشته باشیم. یک لایه پوششی روی چوب‌ها بوده که الان برداشته میشه و با مواد مصالحی داره کار میشه که قابل برگشت هستن و طبیعی هستن و اون امکان اشتباه خیلی میاره پایین.
درود بر شما آقای حسامپور. حالا میخواستم خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید، مرمتگران این ارتباط رو دارند با دوستان میراث فرهنگی که بازدیدهای سالانه یا دوره‌ای رو داشته باشن که خدای ناکرده اگر بنایی یا موردی در یک سازه‌ای به هر حال مورد آسیب قرار گرفته این رو پیشتر شناسایی بکنن؟
بله، حالا در این رابطه من استان فارس پیش قدم شده و یه انجمن صنفی را انداخته که مرمتگران، یعنی کسایی که فارغ التحصیل رشته مرمت هستن، دور هم جمع شدن و یه تفاهم نامه با میراث فرهنگی نوشته شده به عنوان پایش بناهای تاریخی که تقریبا بناهایی که واجد ارزش هستن و ثبت هستن هر سه ماه یک بار مورد پایش قرار میگیرن و رصد اینا به صورت یک رزومه، یه دفترچه آماده میشه که بتونن میراث فرهنگی تو سال بعد بحث جذب بودجه و برنامه مرمتی بتونه کمک کنه. انشالله که این اتفاق قدمی باشه تو سال جدید برای بناهای تاریخمون. انشالله استانهای دیگه هم تا جایی که من خبر دارم داره در حال شکل‌گیری انجمن صنفیه که با کمک کارشناسان میراث این اتفاق بتونه انشالله بیفته.
انشالله. سپاسگزار که در برنامه هفت اقلیم ما حضور پیدا کردید.
سلامت باشید. قربان شما.
خدا نگهدار.
خدا
از بنا تا نما. معماری معاصر ایران، دوره‌ای از معماری ایرانی که از سال 1300 خورشیدی تا به امروز ادامه دارد. کافی است نگاهی به اطراف کنیم تا ببینیم که خط غالب در معماری خط مستقیم است. معماری معاصر می‌خواهد با استفاده بیشتر خطوط منحنی به جای خط مستقیم خود را از این عادت دور کند. در برخی موارد ساختمان کاملاً حول خطوط منحنی طراحی شده است. در سایر موارد هم خطوط منحنی و هم مستقیم در همان ساختمان به کار رفته است. استفاده از خطوط منحنی برخلاف خطوط مستقیم فضاهایی ایجاد می‌کند که صرفاً مکعبی شکل نیستند. بنابراین در معماری معاصر فرد ساختمان را به اشکال گرد می‌بیند. معماری معاصر اگر هم از خطوط مستقیم استفاده کند، یعنی اگر واحد حجم را مکعب بگیرد، این مکعب‌ها را به روش‌های شگفت‌انگیزی گرد هم می‌آورد تا ترکیب متمایزی از حجم‌ها خلق شود. این ترکیب نیز همانند اشکال گرد ایجاد فضاهای نشیمن داخلی با طرح‌بندی‌های غیرعادی را ممکن می‌کند.
سبک معماری مدرن سبکی است مینیمالیستی که تأکید خاصی بر ظاهر تزئینی ندارد. این سبک بر این پایه استوار است که طراحی و فرم باید تابع عملکرد باشند. شکل‌ها و ساختارهای مستطیل شکل و مکعبی در این مدل از معماری به وفور دیده می‌شود. در این سبک از معماری پنجره‌های بزرگ کم استفاده می‌شود.
نخستین آشنایی گسترده ایرانیان با معماری اروپایی در دوره قاجار اتفاق افتاد و تمایل به تقلید و ایجاد بناهایی مشابه در میان اشراف قاجار و سپس مردم میانه حال ایجاد شد. قاجاریان از طریق سفرنامه ها، عکس ها و کارت پستال با معماری اروپا آشنا شدند و از این رو ساختمان های این دوره بدون آگاهی دقیق از قواعد سبک های اروپایی ایجاد می شدند. در حالی که بسیاری از مورخان تفاوت میان معماری قاجار و معماری اروپا را ناشی از تقلید نادرست از غرب می‌دانند که فهمی از ریشه های نظری مدرنیته نداشت.
این سبک را چگونه تشخیص دهیم؟ شکل کلی ساده و بدون تزیینات خاص، ساختار مستطیل شکل و استفاده از ساختارهای مکعبی از جمله ویژگی‌های بارز این سبک از معماری هستند.
در سال 1319 دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سه رشته از جمله معماری تأسیس شد. در سالهای بعدی نخستین فارغ التحصیلان معماری دانشگاه تهران، وارث نسل اول معماران ایرانی که همگی تحصیل کرده اروپا بودند شدند. آنان تأثیرگذارترین گروه در تثبیت اصول و مفاهیم معماری مدرن در ایران بودند. از عوامل دیگر گسترش معماری مدرن، آغاز ساخت و ساز شهرک‌ها و انبوه‌سازی مسکونی در سالهای دهه 20 و 30 خورشیدی بود. تا اواسط دهه 1320 خورشیدی، ساخت واحدهای مسکونی در شهرها و روستاها بیشتر به روش سنتی و با استفاده از مصالح بومی از قبیل خشت، چوب و کاهگل صورت می گرفت. اما از پایان جنگ جهانی دوم، حرکتی برای ساخت واحدهای مسکونی جدید آغاز شد که در آنها از مصالحی مانند آجر، تیراهن و بتون به کار برده می شد. تا سال 1335، واحدهای مسکونی جدید 44% بافت شهری را تشکیل می دادند و تا سال 1345 این نسبت به 56% افزایش یافت. در دهه های 1340 و 1350 خورشیدی گرایش به معماری مدرن از طریق ساخت خانه ها و مجتمع های مسکونی در اوج خود بود. سبک ملی، معماری شبه مدرنیستی ایران و معماری تاریخ‌گرا و بومگرا از جمله سبک‌های معماری معاصر در ایران هستند.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام 106 مگاهرتز و ای ام 585 کیلوهرتز.
در نزدیکی بازار وکیل یکی از زیباترین ایستگاه‌های خط یک متروی شیراز قرار داره. ایستگاه وکیل رایا، ایستگاهی که به خاطر عبور قطار از دو طرفش ایستگاه جزیره‌ای به حساب میاد. هدف از ساخت این ایستگاه دسترسی همشهریان و گردشگران عزیز به بافت تاریخی و مراکز تجاری شیراز بوده. طراحی این ایستگاه به سبک معماری دوره زندی است. بتونیم بگیم طراحی و معماری این ایستگاه به قدری زیباست که این ایستگاه رو به یکی از اماکن گردشگری شیراز تبدیل کرده. جالبه بدونید مساحت 765 متر مربع از سقف این ایستگاه به روش آجرکاری سنتی ساخته شده. ایستگاه وکیل رایا دارای دو طبقه اداری و تجاری روی زمین و سه طبقه مسافری و تأسیساتی زیر زمین. نکته آخرم این که بعد از بهره برداری از این ایستگاه تمامی 20 ایستگاه خط یک مورد بهره برداری قرار گرفت.
به پایان برنامه هفت اقلیم حوزه معماری شنبه ها رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. ما این وعده رو به شما میدیم که هر هفته قرار هست در حوزه معماری از سری برنامه های هفت اقلیم در خدمت شما گرامیان باشیم تا به این حوزه ارزشمند و سرشار از هویت و اصالت در کشور عزیزمون ایران بپردازیم. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. خدا نگهدار.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم.
شیر کمبر.
سلام و تحیات الهی از مرکز سیستان و بلوچستان زاهدان ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران، در خدمت شما عزیزان ارجمند هستم و صمیمانه‌ترین سلام‌ها و درود و تقدیم شما سروران عزیز و ارجمند می‌کنم. بنده محمد رحیم ساسانم، کارشناس فرهنگ بلوچستان، در خدمت شما هستیم با معرفی یکی از شخصیت‌های مبارز در فرهنگ مردم بلوچستان، میرکمبر. میرکمبر در جنوب استان سیستان و بلوچستان، در بلوچستان و در شهر بنت. میرکمبر یا میرغمبر، چون قاف رو در بلوچی کاف تلفظ میکنن، میرکمبر گفته میشه. اسم پدرشون سلیمان، اسم مادرشون سلطان خاتون بوده. میرکمبر شخصیت اول داستانه که در مقابل مهراب لنگ یا حاکم خاران که الان در منطقه بلوچستان پاکستان واقع شده، بر سر ماجرای درگیر میشن. ماجرا چیست؟ مهراب خان از منطقه خاران، از سراوان، از دزک، دزکی که از روستاهای سراوان هست که قدیم الایام مرکز مهم دینی، فرهنگی و همچنین حاکمیت سراوان بوده، از این مناطق رد میشه برای گرفتن مالیات تا میاد به طرف بنپور، از بنپور به طرف نیکشهر، از نیکشهر به طرف بنت که نزدیک هرمزگان هست که الان در منطقه بشاگرد واقع شده، یعنی بین بشاگرد و بین بنت که استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان هست، برای گرفتن مالیات میاد. در این منطقه مردم مقاومت میکنن، به عوامل مهراب خان باج نمیدهند، یعنی مالیات نمیدن. مهراب خان ناراحت میشه و وارد روستا که میشه خیلی از کسانی رو اسیر میکنه، من جمله زنان و دختران رو، گله های گاو و گوسفند و شتر رو، اینها رو به عنوان غنیمت و مالیات جمع میکنه و میخواد از این منطقه به طرف خاران حرکت بکنه. خب مردم به ستوه میان و پیش میرکمبر میرن. میرکمبر در این موقع نوجوانی بوده که تازه عروسی کرده. وقتی میبینه مردم برای دادرسی پیش میرکمبر میرن، میرکمبر با مادرش مشورت میکنه، به مادر میگه خبر شدم که زنان و دختران منطقه رو مهراب خان اسیر کرده، برای رهایی و آزادسازی این زنان من حرکت میکنم. مادر خوشحال میشه که میگه پسرم، زمانی که من بهت شیر میدادم، زمانی که در گهواره بودی، لالایی من این بود که پسرم کمبر نمادی از غیرت باشه، نمادی از شهامت باشه، نمادی از شجاعت باشه. من تو را به خدا میسپارم و تا زمانی که این دختران و زنان اسیر رو آزاد نکردی بر نگرد، یا این کار رو میکنی یا جان خودتو در این راه فدا میکنی. مادر با دعای خیر پسرش رو بدرقه میکنه. پسر میاد پیش پدرش، پدر هم میگه که سعی کن که خیشتنداری کن، ما اینجا چند روزی مهمان نیستیم، کسی دیگه ندارم، پسر رشید من شما هستی، من اگر بمیرم چه کسی منو در قبر دفن میکنه؟ بازم کمبر میگه بحث ناموسه. پیش زنش میره که تازه عروسی کرده، این پیشنهاد رو برای خانمش هم میگه. خانمش میگه که هنوز حنای دست من پاک نشده، عطر بویی که من به لباس هام زدم هنوز بویشون از بین نرفته، کجا میری کمبر؟ کمبر میگه بعد از من شما راحت باشین، با هر کسی میخوای زندگی بکنین از طرف من راحت هستین. خلاصه میرکمبر با 24 نفر از جوانان منطقه راه صدیچ رو که یه گردنه ای داره اینو میبندن، متوجه میشن که مهراب خان با همه اسیران و اموالی که غصب کرده از اینجا رد میشه. یه نفر رو میگه که ندا بده که اسیران رو آزاد کن. میر مهراب خان اینجا میگه که شما بچه این کودکین، از سر راه من برین کنار. یکی از همراهان میرکمبر به نام هود سلیمان با زبان شعر به ایشون جواب میده: چوری نه اینت موری نه این، یه کمبرین دریا دلین، بنت و دهان واجهین، لاشار پولاتین نرین. اشاره میکنه اینا کودک نیستن، این شخصیت بزرگی است که مانند دریا خروشانه. این میرکنبر است، سردار بنت و دهان. بنت و دهان دو تا از مناطق مشهور نیکشهر هستند. بنت و دهان واجهین لاشار پولات نرین، در منطقه لاشار شیر نریست. برحال مهراب خان پیشنهاد میده به میرکنبر که ای میرکنبر با من درگیر نشو، خودتو به کشتن نده، سرتو به باد نده، بیا با همدیگه معامله بکنیم. زنان و دخترانی رو که به عنوان اسیر داشتم، نصفی از اینها رو به شما میدم که برایتون کنیزی و خدمتگذاری بکنن، و اموال و احشامی رو که من اینها رو گرفتم، نصف اینها رو هم به شما میدم. میرکنبر رگ غیرتش به جوش میاد، اینها همه ناموس من هستن، مادران و خواهران و دختران من هستن، اجازه نمیدم همچی کاری رو انجام بدین. این پیشنهاد از طرف میرکنبر رد میشه و مهراب خان با میرکنبر درگیر میشه. میرکنبر خیلی از کسانی رو که سرراه بودن میزنه، از قضا باران میباره. وقت فنگ هایی که فتیلهی بودن، اینها دیگه از کار میفتن. یه نفر در یه غاری، در یه سنگری که اونجا بارندگی نبوده، پنهان میشه و از اونجا به میرکنبر شلیک میکنه. میرکنبر در جا فوت میکنه. باز مهراب خان همه اسیران رو میذاره، به خاطر حفظ جان خودش از اونجا فرار میکنه و میرکنبر رو با لباسهای خونین به طرف مادرش میبرن. مادر وقتی میبینه میرکنبر رو آوردن، اسیران هم اومدن، به همه اسیران، زنان و دختران میگه که همه تون هله هله بزنید، همه تون دف بزنید، برای میرکنبر شادی بکنید که میرکنبر با خونهای خودش الان داماد شده. میرکنبر رو به این شکل و به این حالت دفن میکنن. ما در ادبیات بلوچی قصیده بلندی رو از میرکنبر داریم که مشهور است به نام شعر میرکنبر، که در کتاب میراث ثبت شده. انتهای قصیده شاعر اشاره میکنه به پهلوانی و شجاعت میرکنبر. میرکنبر زحمه توار، دهلی شتک تا کندهار، کشمیر تا بلخ و بهار، چانگ و تا سیستان، هر کدر شعری نبش دانشوران، گونین گشوکین شاعران، شنگید مکند و کشوران. خلاصه این ابیات اینه که میرکنبر با اون شجاعتی که از خودش نشون داد، اسم و رسمش به دهلی و قندهار و کشمیر و بلخ و بخارا تا سیستان رسیده که همه مردم این شیرمردی و شجاعت میرکنبر رو می ستایند. این بود خلاصه از داستان میرکنبر. از حسن توجه شما عزیزان ارجمند بسیار سپاسگزارم. خداوندیار و نگهدارتون.
کتاک ابا امیر کم بره زمه توار و دیلی شتا دکن تها دولا 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 دولا.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در,
با ما در ارتباط باشید.
@ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. عزیزان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها ما منتظر شنیدن پیام ها و نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ هستیم. آرزو میکنم که بهترین ها نصیب و قسمت امروز و هر روزتون باشه. با ما همراه باشید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سیستان و بلوچستانم میادگاه وحدت اسلامی است. اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمانی موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
موضوع وحدت امت اسلامی موضوعی که به هیچ عنوان نباید فراموش بشه. امت اسلامی هویتش رو همیشه از وحدت میگیره.
همیشه با هم در راه خدا و پیغمبر باشن.
مهمترین عاملی که موجب وحدت بین مسلمین میشه، باید از تنش و از تفرقه پرهیز کنیم.
یک پارچگی بودن، همدل بودن،
پایبندی به قرآن و پیامبر.
بر حذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در این که اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنند، مورد اغماز قرار بدن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان، به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.